خدا رو شکر میگیم که یک فرصت خوبی رو دوباره فراهم کرده که با هم دیگه باشیم و یه دونه تناب بکشید به اون دوتا ردیف آخر که کسی اونجا نشینه. خب شما که میدونین هرچی توی یک مجلس تعلیمی هرچی که عزیزان جلوتر بشینن و جمع جور باشن خب تشویق کننده است برای کسی که تعلیم میده و خدا رو شکر میگیم که ما میتونیم با هم دیگه این فرصت رو داشته باشیم. از بدید با هم دیگه اول دعا کنیم و از خداوند بخوایم که ما رو در این فرصتی که فراهم کرده کمک بکنه. خداوند بزرگ، پدر آسمانی، از تو واقعا ممنون و شکرگزار هستیم که تو خدای محبت هستی، خدای خالق، خدای قادر مطلق، خدایی که این جهان هستی رو با حکمت الهی خودت خلق کردی خداوند، و خدایی که خدای جمعی محبت ها، جمعی رحمت ها هستی. چه زیباست که با تو آشنایی پیدا کنیم از طریق اون روش و راهی که تو خودت میخواستی و آن از طریق فرزند عزیزت، از اون پسر عزیزت عیسی مسیح که در ذات الهی از ازل بوده و شخ نبوده که نباشه. شکر میگیم بر این محبت که در پدر، پسر و روح القدس وجود داره و با ما شریک شد. شکر میگیم برای تک تک برادرانی که این فرصت رو کنار گذاشتن که با همدیگه باشیم و کلام تو رو یاد بگیریم. خداوند به ما کمک کن. ما اعتراف میکنیم که ضعیف و ناتوان هستیم خداوند، اعتراف میکنیم که اغلب اونجوری که واقعا شایسته نام تو هست عمل نمیکنیم، ولی میدونیم خداوند که تو در ضعف و ناتوانی های ما هست که قدرت خودت رو نمایانگر میکنی خداوند. پس میطلبیم از درگاه مبارکت خداوند، از اون تخت فیض بخشت خداوند که به ما ببخشی اون توانایی و قدرت و حضور روح مقدست به پری خداوند که ما بتونیم بیشتر از تو یاد بگیریم. خداوند منو کمک کن، منو ببخش، پر کن خودت با روح مقدست خداوند و اون توانایی و قدرت بیان که لازم هست بده خداوند. باشد که هر آنچه که گفته می شود واقعا مقبول نظر تو باشد. در نام مقدس عیسی مسیح خداوند درخواست میکنم. آمین. آمین. وقتی برادر مسعود گفتن که برای این کنفرانس دوست دارن که من یک سمیناری برای برادران داشته باشم، در فکر بودم که خب راجع به چی صحبت کنیم. خیلی چیزا هست که میتونیم درباره کار خداوند و کلام خدا درباره ما مردها صحبت کنیم و خیلی زیباست که در طرح الهی کار خداوند خیلی زیبا انجام شده در خلقت ما، هم خلقت کل که نگاه میکنیم، همین که خلقت زن و مرد. و من خیلی دوست دارم که وقتی نگاه میکنیم به خلقت خدا میبینیم که خدا میگه در ابتدا وقتی که آدم انسان رو خلق کرد میگه مرد و زن خلق کرد، پس بنابراین نهایتا اونجا خیلی مناسب داره میگه که یک تفاوتی بین زن و مرد هست. میگن زن نگران آینده هست تا یه شوهر گیر میاره، شوهر میگیره. مرد نگران آینده نیست تا یه زن میگیره. میگن زن با یه مرد ازدواج میکنه و انتظار داره که عوض بشه. زن با یه مرد ازدواج میکنه، انتظار داره که عوض بشه، ولی عوض نمیشه. مرد با یه زن ازدواج میکنه و انتظار داره که عوض نشه، ولی عوض میشه. ولی اینم جالبه. و شما میدونید که یک مرد متأهل سعی میکنه که اشتباهاتشو فراموش کنه. یک مرد متأهل سعی میکنه که اشتباهاتشو فراموش کنه. چرا؟ چون که احتیاج نیست دو نفر یه چیزو به یاد داشته باشن. خب یه نفر کافیه. میگن توی جر و بحث بین زن و شوهر وقتی که دعوایی هست، حرف آخر رو خانم ها میزنن. اگر حرف دیگه پشت زر اون زده شد، اون یه بحث جدیده، شونا باز حرف آخر رو بزنن، درسته؟ خدا رو شکر برای نحوهی که خدا من ما رو خلق کرده. من جالبه یک روانشناس و در واقع مشاهده خیلی معروف هست، کتابهای زیادی نوشته، نزدیک 46 سال در همین خدمت در واقع مشاوره خانوادگی وقت صرف کرده و ایشون توضیح میده که یعنی با خیلی از زوجها مشورت داشته و نهایتاً ضمن تحقیقاتی که کرده نگاه کرده و از اینها پرسیده که نیازهای زن و مرد رو در واقع ارزیابی کرده و به این نتیجه رسیده بود که وقتی که ارزیابی کرده و 5 نیاز اولیه زنها و مردها رو نوشته بود و در واقع ضمن این تحقیق جمع‌بندی کرده بود، متوجه شده بود که بالاترین نیاز 5 نیاز زن و بالاترین 5 نیاز مرد کاملا با هم دیگه متفاوت هستن. آنچه که ما مردها اعلام میکنیم که نیاز ما هست و آنچه که خانم ها میگن نیاز مبرم ما هست با هم دیگه کاملا فرق میکنه و حتی در این باره میشه زیاد صحبت کرد. امروز میخوام با هم دیگه نگاه کنیم و ببینیم که چگونه، برای که یکی از در واقع چند تا موارد مهم که برای خانم ها دکتر ویلرد هارلی به دست آورده بود این بود که توی اون 5 نیاز اولیه زن، من 2 تاشو برداشتم و تا با 3 تا مورد میخوام در این باره برای شما صحبت کنم، چون یکی از مواردی که خانم ها اعلام کردن که یکی از نیازهای مبرمشون این هست که در واقع احساس امنیت در رابطه خودشون با همسر خودشون داشته باشن و میخوایم ببینیم که چطور این امنیت میشه در رابطه با همسر خودمون برقرار کنیم. برای اینکه بتونیم این امنیت رو برقرار کنیم، به طور کلی یک نکته رو بگم که همینجوری خود به خود صورت نمیگیره، احتیاج هست که ما در زندگی خودمون انضباط داشته باشیم و نیاز به انضباط بسیار بسیار مهمه. یکی از محققین دیگه توی دانشگاه دنور، اسکات ام استنلی، میپرسه که میخواهید عمر طولانی و موفق یا ثروتمند داشته باشید، میگه از ازدواج و همسر خودتون خوب نگهداری بکنید و این احتیاج به انضباط داره و انضباط در واقع توی اول تیموتائوس فصل 4 آیه 7 توصیف میکنه. پولس رسول به تیموتائوس میگه که شما خودتو با افسانه های کفرآمیز که اصلا ارزش بازگو کردن نداره مشغول نکن، کار نداشته باش، اونا رو بذار کنار، در عوض چیکار کن؟ خودت رو در خداپرستی، توی ترجمه مژده میگه تقویت کنید، ولی در کل منظور لغتی که استفاده کرده، لغت انضباط در واقع استفاده شده. انضباط لغتی که اینجا استفاده شده تو زبان یونانی یه لغتی هست گومنازو و از اون ما لغت جیمنازیوم رو میگیریم و منظور اینجا ورزش کردن یا ورزش دادن هست، در واقع زحمت کشیدن هست، حالا چه زحمت فکری چه زحمت بدنی، لازم هست که ما در واقع انضباط داشته. پس برای من اگه میخوایم برای خانواده خودمون، رابطه خودمون با همسرمون انضباط، یعنی امنیت برقرار کنیم، باید انضباط داشته باشیم. پس میخوام بگم که این چیزایی که براتون میگم اگر که باهاشون با انضباط پیش نریم، اون نتیجه رو به دست نخواهیم آورد. 3 تا مورد کلی رو میخوام باهاتون در برقراری امنیت برای همسر با همدیگه مرور کنیم. من چیکار کردم؟ در واقع یک دوره 3 جلسه رو میخوام در 1 جلسه براتون بگم. نمیدونم به اندازه کافی قدرت دارید بکشید یا نه، ولی تا اونجایی که فرصت هست پیش میریم. حالا اولا لازم هست اگه میخواید امنیت برای همسرتون برقرار کنید، باید ابراز مؤثر مهر و محبت داشته باشید. برای اینکه اولین نیازی که خانم ها اعلام کردن که با آن نیاز دارن که شوهرشون آن رو برآورده کنه، ابراز مؤثر مهر و محبت هست، مورد مهر و محبت قرار گرفتن. دوم، مقابله هوشیارانه ما با شهوات، شهواتی که در ما مردها در واقع موج میزنه و لازم هست که ما هوشیارانه با آن شهوات مقابله کنیم. و سوم، تعهد عملی در حمایت مالی. اجازه بدید اول بریم سر وقت این ابراز مؤثر مهر و محبت که خداوند میگه. یه طرح کلی براتون میگم، حتی این آیات رو نمیخونیم، اکثر شما آشنا هستید، ولی من خلاصه‌شو خدمتتون میگم. اینجا پیدایش 1:26-28 میگه که خدا انسان رو زن و مرد آفرید، اونها رو در واقع موظف کرد که کنترل داشته باشن روی خلقتش. بعد در مرقس 12 میگه هدف ما در خلقت انسان این هست که خداوند خدای خودمون رو با تمام دل و جان و ذهن و قوت خودمون دوست بداریم و همینجور همسایه خودمون رو مانند خودمون دوست بداریم. این دوتا در واقع تمام میگه تورات در این دوتا خلاصه میشه. پس بنابراین اولین کسی که من باید دوست داشته باشم خدا هست، خداوند، ولی نفر بعدی زیر این ترکیب میگه همسایه، ولی چه کسی از همه به من نزدیکتر به عنوان همسایه؟ همسر من هست. پس من باز همسر خودم رو در واقع رده دوم قرار بدم. و بعد میبینیم که در کلام خدا میگه به این ترتیب مرد از پدر و مادر خودش جدا میشه. وقتی خدا حوا رو برای آدم ساخت، آورد پلوش، خیلی خوشحال بود آدم، میشه گفت عجب چیزی ساختی، خیلی در واقع خوشایند بود خلقت زن، ساختار زن، در واقع لغت خلقت به کار نمیبره برای زن، میگه بنا کرد، مثل یک بنا که یه چیزی رو میسازه. خدا از وجود آدم حوا رو براش ساخت و پلای او آورد و اون خیلی خوشحال بود. و به این طبع میگه که مرد از پدر و مادر خودش جدا میشه. توجه کنین، اول توی کتاب مقدس درباره مرد میگه، میگه مرد از پدر و مادر خودش جدا میشه، به همسر خودش میپیونده و میگه آن دو تن، آن دو تن یک میشن. بعدن توی مزمور میخونیم که چطور به زن میگه خانوادتو به قول معروف فراموش کن، بچسب به همسرت و تا در واقع خوشبختی رو داشته باشی. در وهله اول خدا مرد رو خطاب میده که باید این قدم رو برداره. و بعد در مرقس فصل 10 میخونیم که چطور خود خداوند ما عیسی مسیح همون چیزی که در واقع در تورات در پیدایش میخونیم که موسی برای ما با هدایت خود روح خدا نوشته، تایید میکنه. دوباره هم میگه که خداوند هست که ما رو مرد و زن خلق کرده و به این سبب مرد از پدر و مادر خودش جدا میشه، به همسر خودش میپیونده، آن دو یک میشن. و بعد اضافه میکنه که آنچه که خدا به همدیگه پیوسته انسان چی؟ جدا نکنه. اوکی؟ پس بنابراین فرق نمیکنه اگر هنوز ما در ایمان نیستیم یا ما در ایمان هستیم، همسرمون هنوز در ایمان نیست، وقتی که ازدواج کردیم باید نگاه کنیم به اون ازدواج با یک دید روحانی، یک دید الهی که خداوند اجازه داده ما با هم دیگه ازدواج کنیم. و اینکه من با یه اشتباهاً با این زن ازدواج کردم یا اشتباهاً با این مرد ازدواج کردم، اصلا هیچ گفته در واقع صحیح نیست بر طبق کلام خدا. ممکنه اشتباه کرده باشی، ولی چی میگم به فارسی، دندت چیزی میگنم، دندت نرم، اوکی؟ به قول آمریکایی میگن که شما این رخت خواب رو انداختی، حالا باش چیکار کنی؟ باز توش بخوابی. اوکی؟ You make the bed, you have to sleep in it. به انگلیسی میگن. خب و خدا رو شکر برای اون ایماندارانی که با این دید به ازدواج خودشو نگاه میکنن. چون خود من کسی بودم که هنوز به عیسی مسیح ایمان نیاورده بودم، با همسرم ازدواج کردم، ایشون ایماندار بود و 13 سال طول کشید تا اینکه من به عیسی مسیح ایمان آوردم و در این 13 سال ایشون جور این که با یک بی ایمان ازدواج کرده، با اینکه خب ما میشه گفت عاشق و معشوق بودیم ولی خب اون طبیعت نفسانی من بسیار مشکل ساز بود برای این ازدواج، ولی ایشون البته با کمک خداوند تونستن این موقعیت رو در واقع طی کنن. البته به جای رسیده بود که دیگه من خودم بیچاره بودم از این لحاظ که وضع رابطه همون زیاد خوب نبود و حتی صحبت این بود که شاید مناسب باشه که ما از همدیگه حتی جدا بشیم، که برای من خیلی دردآور بود چون پدر و مادر خودم از همدیگه جدا شده. البته بعدم با همدیگه دوباره برگشتن، ولی اون موقعیت من کاملا به خاطر میارم چقدر دردآور بود برای من و نمیخواستم اون رو تجربه کنم. واقعا در بیچارگی خداوند ناله درونی منو شنید و به من رحم کرد. در هر صورت کلام خدا در افسسیان فصل 5 البته اینجا آیه 21 هست، اشتباها نشیم. اینو دوست دارم با هم دیگه اگه ممکنه لطف کنید نگاه کنیم، افسسیان 5:21 رو لطف کنید باز کنید بیارید. افسسیان 5:21 اینجا توجه کنید در این آیه چی میگه. توی این ترجمه مژده میگه که به خاطر احترامی که به مسیح دارید مطیع یک دیگر باشید. توی ترجمه قدیم لغت خوف یا ترس و ترس تو هم با عزت و احترام در واقع به خدا هست. به خاطر ترسی که هست در مسیح در واقع داریم، برای اینکه نمیتونیم حالا که به عیسی مسیح ایمان آوردیم. جانم 21 گفتم اشتباه نوشتم اینا. آره من میخواهش من اوکی نمیدونم ترجمه قدیم چی میگه برده فر
همدیگر رو در خدا ترسی
اتوان. اوکی خدا ترسی در ترس خدا در اوکی. حالا چطور شد در کلن قبل از اینکه گناه وارد بشه و بعد از گناه در عیسی مسیح ترکیب این هست که ما در واقع در خدا ترسی به هم دیگه زندگی کنیم. ولی کلن میبینیم که در کلام خدا تو فصل پیدایش فصل 3 وقتی که آدم و حوا گناه میکنن، خدا در وهله اول سراغ حوا نیومد که ازش بخواد و بازجویی و بازپرسی کنه. وقتی آمد گفت چی؟ آدم کجایی؟ آدم، نگفت حوا کجایی، آدم رو خطاب کرد. چون خدا از ابتدای خلقت آدم رو در واقع سرپرست و رهبر خانواده قرار داده. چیکار کرده خدا؟ به این ترتیب که داره به زن توی فصل افسسیان 5:21 من درستش کردم، 5:31 یه چیز دیگه بود، ببخشید، 5:31 درباره گفته این که درست همونجور که در پیدایش و همونجور که در مرقس خوندیم که عیسی مسیح هم تایید کرد که مرد از پدر مادر خودش جدا میشه و به همسر خودش میپیونده و آن دو یک میشن، اینجا هم باز اون تایید شده. یعنی سه بار این موضوع تایید شده، در پیدایش تایید شده، خود خداوند عیسی مسیح تایید کرده، دوباره با هدایت روح القدس پولس رسول هم آن رو اعلام کرده، و بعد در افسسیان 5:21 میخونیم. و چطور شد اینجا کلام خدا داره میگه که زن خودش رو مطیع رهبری شوهر قرار میده، چون که تو این آیه 21 هر دو رو در نظر داره. خب میگه مطیع یک دیگر باشید. خب و به این ترتیب مرد هم شوهر هم در واقع چیکار میکنه؟ خودش رو نه مطیع رهبری زن قرار دادن، بلکه مطیع نیازهای زن خودش قرار میده. خب این حالتی هست که باید وجود داشته باشه، وگرنه اون ازدواج دوامی نخواهد داشت، از لحاظ روحانی هم دوامی نخواهد داشت. پس اینجا کلام خدا داره برای ما اینجور تعلیم میده. ادامه میدیم با هم دیگه ببینیم که خب به صورت کتاب مقدسی چطور این باید صورت بگیره. توی اول پتروس فصل 7 ببخشید فصل 3 آیه 7 اونجا به ما میگه که و شما نیز ای شوهران باید رفتارتان با همسرتان همیشه با ملاحظه باشد. و چون آنها اینجا میگه جنس لطیف، یه مقداری تخفیف میده، در اصل اونجا میگه جنس چی؟ ضعیف. نه ضعیف از لحاظ الهی، از لحاظ روحانی، بلکه موضوع از لحاظ خب بدنی و جسمی. نهایتاً میدونیم از خیلی لحاظها میتونیم ما قدرت خب بیشتری داریم، ولی کلن اینجا منظور این است که اونا نیاز دارن که حمایت و حفاظت بشن. میگه چیکار کنید؟ آنها چون جسم لطیف هستن و در فیض حیات با شما سهیم و شریک میباشن، میگه که با عزت و احترام با آنها رفتار کنید، نبادا دعای شما مستجاب نشه. اینجا 4 تا مورد هست که کلام خدا میگه که از نظر الهی، از نظر روحانی ما چجوری باید رفتار کنیم با همسرمون. اولا که با همسر خودمون باید جسمن یا حضورن و به نزدیکی زندگی کنیم. خب اونجا توی ترجمه قدیم میگه که زیست کنید، با همدیگه زیست کنیم. بعضی ها ازدواج کردن ولی مثل این که این ازدواج این یه طوری هست که این طرف اصلا اونجا اغلب نیست، با اون همسر زندگی نمی کنه. هست اونجا موقعی که نیاز هست ولی برای زندگی کردن نیست. خب دوم میگه که با همسر خودمون عقلن و با دانش در واقع و حکیمانه زندگی کنیم. چرا توی ترجمه قدیم میگه و شما نیز شوهران با همسرتون چی میگه؟ چگونه زندگی کنید؟ اون لغتی که اونجا استفاده میکنه فتانت میگه زندگی کنید. و فتانت یکی میگفت، گفتم فتانت چیه؟ یکی از عزیزان گفت که یعنی فتنه، چون مثلا فتنه هست. به انگلیسی میگه according to knowledge، طبق دانش، با دانش زندگی کنیم. منظور چی هست اینجا که با دانش زندگی کنیم با همسرمون؟ اینه که همسر ما در واقع همونجور که خدمتون گفتم خدا مرد و زن آفرید. مرد و زن هم دیگه فرق دارن. بعضی از ما دوست داریم اونا مثل ما باشن بعضی موقعها، ولی اغلب نمیخوایم مثل ما باشن. ما باشن بعد یکمون زیادی خواهیم بود. خداوند اینها رو به قول معروف میگه اپوزیت، مخالف یک دیگه خلق کرده، از لحاظایی که به هم دیگه چی؟ جذب بشن. مرد و زن توی ساختار فیزیکی با هم دیگه فرق دارن. مرد و زن در صحبت کردن با هم دیگه فرق دارن. اگه وقت بود اینا رو باز میکردم براتون، فقط دارم به عنوان نمونه میگم که بفهمید منظور این که با دانش زندگی کنیم این که این فرق ها رو باز بدونیم. مرد و زن توی رابطه برقرار کردن با هم دیگه فرق دارن. مرد و زن در مواجه شدن با مسائل با هم دیگه فرق دارن. ما با یه مسئله نگاه میکنیم میگیم که مسئله نیست، ولی برای ایشون مسئله است. اگه شما میگه این مسئله نیست، ایشون میگه شما منو درک نمیکنی. چرا؟ چون برای ایشون مسئله است. ما باید ببینیم از چه لحاظ مسئله است تا به اون بپردازیم. مرد و زن عکس العملشون در مقابل فشارها، استرس ها با هم دیگه فرق داره. مرد و زن ارزش های متفاوتی برای ابراز علاقه قائل میشن. خب برای اونا بدونه که شما برنامه قبلی باشه یه شاخه گل بیاری خونه کلی معنا داره، تا دعوا کنی بعد بری بیرون یه دوجین 12 تا گل روز بیاری. خب برای اونا به این نحوه ابراز علاقه اونها این که شما دائم با اونها مثلا فشار بیارید برای مثلا داشتن رابطه سکسی یا جنسی فایده ای نداره. ممکنه به خاطر خب مسئولیتی که احساس میکنن انجام بدن، ولی آیا میخواید از اون مسئله لذت واقعی ببرید؟ باز به نوعی که مناسب آنچه که ایشون ارزش قائل میشه عمل بکنید، وگرنه اون نتیجه حاصل نمیشه. خب اینا همه باز در نظر داشته بشه. پس باز با فتانت بشه. همچنین با همسر خودمون باز احساساً یعنی با عزت و احترام زندگی بکنیم. اینجور میگه دیگه باز رابطتون با احترام باشه، با ملاحظه باشه، و همچنین باید با همسر خودمون روحن، یعنی از نظر روحانی ما باید چی اونجوری که خداوند میگه زندگی کنیم. میگه چی؟ میگه اگر که رفتارتون مناسب نیست، مبادا دعاهای شما مستجاب نشود. اگه دعاهای شما مستجاب نمیشه، یه نگاهی بندازید به نحوه رفتارتون با همسرتون. خب ببینید که اونجا چه خبره. اوکی، ادامه میدیم. حالا میخوام به صورت عملی چند تا پیشنهاد خدمتتون بدم. همسر خودتون رو بلا شرط بپذیرید عزیزم. همسرتون رو با دیگران مقایسه نکنید. خب اصلا حرف این که مثلا فلانی این یا فلانی اون یا نگاه کن به این، اصلا یک ذره حرفی نزنید. بلا شرط این خانم رو بپذیرین در زندگی خودتون. همسر خودتون رو با سخنان و گفته های مثبت تصدیق کنید. من یادم میاد اولین بار رفته بودم ترکیه و برادر کولی رو اونجا ملاقات کردم، و توی اون ملاقات اولی که داشتیم، ایشون اومد از فرودگاه منو برد منزل، بعد رفتیم نشستیم، بعد خانمشون اول سلام علیک کردن، بعد دیدم از آشپزخونه رفتن اومدن و با یه شربت اومدن ما برای پذیرایی ما. بعد آقای کولی گفت بح ببین چه زن خوبی دارم، برامون شربت آورده. اونا به همدیگه به قول معروف چی میگن، گل میگفتن، گل میگرفتن، خیلی با همدیگه صمیمی بودن. حرفایی که به همدیگه میزدن باعث چی؟ تصدیق و تایید همدیگه میشد. حرفا مثبت بود، نگاه میکردن به جنبه های مثبت همدیگه، نه جنبه های منفی همدیگه. همه ما جنبه منفی داریم، همه ما نقاط کور داریم، میتونیم انگشتمون رو بذاریم رو اون نقاط و باعث مشکل بشیم. نه، این کارو نکنیم. برای همسر خودمون باید از خداوند قدردان باشیم. خداوند اون همسر رو برای ما فراهم کرده، ما باید براش قدردان باشیم. براش باید به طور مخصوصی دعا کنیم عزیزم. شما چقدر برای همسر خودتون دعا میکنید؟ من هر موقع دعا میکنم برایشون دعا میکنم. برای خودم وقتی خودم دارم دعا میکنم، اغلبم که وقتی با ایشون دعا میکنم برایشون دعا میکنم، و لازم هست که این کار رو انجام بدیم. سعی کنیم در ذهن در دسترس باشیم، همونجور که توی اول پتروس 7 میگه زیست کنیم، در دسترس باشیم، ببینیم خب چی احتیاج هست اون انجام بدیم. بیشتر با عاطفه و مهربان باشیم، علاقه نشون بدیم. خانم ها بیشتر از لحاظ لمس شدن نیاز خودشونو در لمس شدن بیشتر از ما مردا میبینن. شما بچهای کوچیکو نگاه کنید، میخواید بغلشون کنید مثلا اونا رو ببوسید، میخوان از شما دور بشن. دخترا نه، خیلی دوست دارن بیان یه بغلم بدن. خب ما باید یاد بگیریم که اونا این خواسته درونیشون به خاطر اینکه حالا بزرگ شدن از بین نرفته. هنوزم همسر شما دوست داره که دستشو بگیرید، در آغوش بگیرید، با هم دیگه نزدیک باشید، این رو نشون بدید. خب و همینجور یه نکته بسیار مهم این است که خودمون رو در مقابل همسر خودمون جوابگو و مسئول بدونیم. مثلا ما یادم میاد ایران یه روز پدرم آمد خونه، گفت رفتم یه ماشین خریدم، یه فلوکس اون موقع. مادرم حاجواج ماشین خریدی؟ خب ببینید تصمیم های ما باید تصمیم های دو نفری باشه. خب یهو پا نشیم برای خودمون بریم یه تصمیم بزرگی بگیریم. حتی من مثلا میخوام یه تبلت کوچیک بخرم، چیزی نیست دا، تازه $100 به من هدیه دادم، بقیه شو باز از جیب خودم بدم، ولی دوست دارم ایشون بدونه من میخوام این کارو بکنم. حداقل یه مدتی صبر کنم تا بگه مسئله نیست، اگه خیلی دلت میخواد مثلا بگیر. یعنی میخوام به اون نتیجه برسم، نمیخوام فقط سرخود خودم یه کاری انجام بدم، چون ایشون سرخود چیزی انجام نمیده. و به خاطر اون احترام من بیشتر دوست دارم اونجور عمل بکنم. خب پس باید نکته دومو حالا نگاه کنیم با هم دیگه، این که نه فقط باید ابراز مؤثر مهر و محبت داشته باشیم، همینجور باید مقابله هوشیارانه با شهوت داشته باشیم. عزیزان ما همونجور که میدونید نفسانی به دنیا میایم، خب، و چون نفسانی به دنیا میایم، این شهوات در وجود ما در واقع به نحوی فعال هستن و ما رو در اسارت خودشون نگه میدارن. این آیات من گذاشتم، شما بعدا میتونید مرور کنید. خوشبختانه به خاطر ایمانمون به عیسی مسیح، کلام خدا میگه ما دیگه در اسارت گناه زندگی نمی کنیم. وقتی که جسمن به دنیا میایم، چون نفسانی هستیم، اسیر گناه هستیم. ولی همونجور که برادر گفتن توی تعلیمات خودشون، ما به خاطر ایمانمون به عیسی مسیح دیگه در اسارت گناه نیستیم. میتونیم به گناه بگیم نه. خب وسوسه ها میاد، ولی ما هستیم که باید حالا تصمیم بگیریم که به این وسوسه جواب مثبت بدیم، یا این که بتونیم با قدرت روح خدا در مقابلش بیستیم و نه بگیم. رومیان 6 دوازده تا چارده نگه. با این لحاظ منتها این طبیعت مرده نفسانی متاسفانه هنوز مورد وسوسه قرار میگیره. این نیست که من که به عیسی مسیح ایمان آوردم دیگه از وسوسه شدن محفوظ هستم، مبرا هستم، استثناء برای من هست. نه، من هم باز هم مورد وسوسه قرار میگیرم، همونجور که پولس رسول تو رومیان فصل 7 میگه. ایشون در ایمان رسول هست، ولی میگه من هنوز دارم به این ترتیب وسوسه میشم، همون چیزی که بدست و بعضی موقع خب میگه از من سر میذاره. خب چی احتیاج داریم؟ احتیاج هست که با کمک روح القدس بر این وسوسه ها ما غلبه کنیم. رومیان 7 میگه، میگه من اونجا اصطلاحی که به کار میاد که من بدن خودم میکوبم، به این بدن میگم نه. حالا باز چی؟ بازم لغت اولی که استفاده کردیم چیه؟ انضباط هست. اون انضباط باید در زندگی ما دائم در حال در واقع فعالیت باشه. حالا چگونه ما مقابله کنیم؟ اولا باید یک سری عاداتی پرورش بدیم که قلب ما رو در مقابل وسوسه‌های جنسی چیکار کنه؟ حفاظت کنه. چیکار کنیم؟ اولا لازم هست که روزانه و به طور مستمر در این کلام باشیم. یه واعظ معروف میگفت ببین، یا این کلام شما را از گناه دور نگه میداره، یا گناه شما را از این کلام دور نگه میداره. یعنی راه دیگه ای نیست. اینجا توی کلیسای ما تاکید داریم که عزیزان سعی کنن وقت بذارن روزانه این کلام رو بخونن. چرا؟ چون میخوایم به اونا گیر بدیم. بعضی میگن آقا شما اینقدر گیر نده به ما. بابا نمیخوایم به شما گیر بدیم، میخوایم شما رو کمک کنیم که از این وسوسه و لغزش ها خب در بیایید، پیروز باشید. پس باید روزانه در این کلام وقت بذاریم. روزانه لازمه که رازگاهان داشته باشیم، پرستش های خصوصی داشته باشیم، سرودایی که میخونیم یادمونه، یا تو منزل یا تو ماشین، یا به نحوی زمزممون باشه، برای خودمون بخونیم. من رانندگی میکنم، بعضی موقع دعا میکنم توی ماشین، برای خودم سرود میخونم، بعضی موقع سرود میذارم، بعضی موقع همینجور که دارم دعا میکنم یا خداوند یه سرودی میندازه توی فکرم و میخوام اون سرود رو بخونم. یعنی فکرم باید به این ترتیب مخصوصا متمرکز بشه بر اونها. چرا که چون در فکر من هست که اون وسوسه ها شیطان اول شروع میکنه. اگه نیاز هست روزه بر حسب هدایت خداوند باشه. به اضافه در پرستش دست جمعی و شنیدن موعظه ها بیایم. ما اگه میایم اینجا میشینیم، برادر سهراب، برادر جهانگیر، حالا بعدا برادر کن برامون صحبت خواهند کرد، ما روی تمرکز با این صبح ها فکرمون مشغول این امور روحانی خواهد بود و اجازه نمیده که بر شیطان مثلا در اون زمان یا ما رو بخواد مثلا وسوسه بکنه. کمک میکنه، شرکت کنیم توی دعاهای دست جمعی، جوابگو باشیم. اگر وقتی در آیین خداوند شرکت میکنیم، ما مثلا در آیین شام خداوند که شرکت میکنیم، اونجا یک زمانی هست میگه خود را بیازمایید بعد در این شام شرکت کنید. ما وقت میدیم به عزیزان که خودشون رو بیازماین. آقا شما در این مورد چجوری هست؟ آیا فکرت، آیا نحوه رفتارت مناسب بوده یا نه؟ و کلن گفتم با انضباط در این قدوسیت ما پیش بریم. خورده پیشنهاد عملی بدم خدمتون. اولا از خداوند یک قلبی پاک و تقدیس شده توسط فیض نجاتش بطلبید، بخواید خداوند به من کمک کن و یک قلبی پاک و تقدیس شده به من بده. تو مزمور 51:10 بعد از اینکه داوود تازه زنا میکنه اینجا میاد دعا میکنه خداوند به من یک قلبی پاک بده. هر روز در ترس خداوند و اینکه همیشه مد نظریم زندگی کنیم. موضوع اینجاست که ما مد نظر هستیم. مزمور نیست من هر جوشم مد نظر تو هستم، یعنی با این فکر اگه من فکر کنم که من دائم مد نظر هستم، حتی در اتاق خواب خودم، توی منزل خودم، توی آپارتمان خودم، بعد میام اینجا یه نفر مد نظره، من اینجا تنها نیستم، من نمیتونم هر چی دلم میخواد انجام بدم. همین فکر خیلی به ما کمک میکنه. به اضافه از اشخاص شهوتران و کسانی که رفتارهای غیر اخلاقی دارن ما باید دوری بکنیم. اگه یه نفر هست زبانش، فکرش همش جوکای رکیک میگه، چه میدونم حرفای بد میزنه، سعی کنیم اگه مجبور هستیم با اون طرف مقابل، یعنی روبرو بشیم برای حالا کار یا هر چی هست، زمان خیلی کوتاه باشه و وارد صحبت و همدم اون شخص دیگه نشیم، کارمون انجام بدیم و اونجا با قول معروف بیایم بیرون. اتفاقا نگاه کنید به اول قرنتیان فصل 15 رو نگاه کنید، این آیه بسیار مهم هست که این آیه رو خوبه که حفظ کنید. من این آیه رو دوست دارم بخونیم. توی این ترجمه میگه گول نخورید، ترجمه کنید فریب نخورید، گول نخورید. معاشران بد اخلاق خوب، خب حالا توی ترجمه هم میگم یه اخلاق حسنه، خب حسن اینجا ما یه حسن داریم، خب اخلاق میگه من چی میگه؟ میگه معاشران بد اخلاق خوب را چی؟ بنا میکنن، درسته؟
فاسد
میکنن. اگه من معاشر بد دارم، با بدان مینشینم، با کسایی که اخلاق بد دارن، چه میدونم خلاف اخلاق رفتار میکنن، نشست و برخاست کنم، اخلاق خود من فاسد میشه، من باید از اون اشخاص دوری بکنم. عزیزان اوکی، همینجور با جدیت با آنچه خداوند منو بهش مشغول کرده یا خوانده من باز مشغول باشم. خداوند برای شما چی خوانده، هر چی هست باید به اون مشغول باشی که اجازه ندی که نهایتاً، چرا؟ چون هر کاری که میکنیم میگه چه میخوری، چه مینوشی، چه هر کاری میکنید باز برای جلال خداوند باشه، باز اونجور زندگی بکنید. اوکی خب ادامه یه مقداری یه چند تا دیگه مونده. یک نکته زیبایی که هست اینه که در انضباط اشتهاهای خودمون رو مهار کنیم. اگه مثلا شما از لحاظ حتی خوردن، مثلا یه نفر ممکنه که مثلا زلوبیا بامیه خیلی دوست داشته باشه، اوکی؟ یا نون خامه ای، خیلی خوب یه نون خامه ای اوکی، ولی اگه رفتی سراغ دوم حواس جمع باشه، شما اون اشتها رو مهار نکردی. خب یه پرس چلا کباب اوکی، ولی دیگه دو پرس که شد یعنی منظورم اینه که این اشتها باز مهار بشه، این انضباط اگر در موارد مختلف اوکی، مثلا خود من که امروز دیگه به خاطر این وسایل دنیای مجازی، مثلا چونم فیسبوک، یوتیوب یا هر چه، شما میتونی بری تو فیسبوک ساعت ها اونجا وقت بذاری، چون هر کسی برای خودش هر کلیپی سر گذاشته، بگه آقا جان خیلی خوب 10 دقیقه اینجا من میرم دنیا دست کیه، تموم شد بوم بزن بیا بیرون. چرا اون اشتها رو باید مهار بکنیم؟ اگه نه اشتها رو مهار بکنیم، بعد جاهایی که وسوسه های شیطان میاد نمیتونیم اونجوری که باید شاید مقابله کنیم. در ضمن ما میدونیم در یک دنیای سقوط کرده زندگی میکنیم، نهایتا ما مردها به خاطر وجود خب اون هورمون تستوسترون که خداوند اجازه داده و خداوند هم اجازه داده که ما اونجور باشیم که ماها رو به عنوان شکارچی برای گرفتن زن آماده بکنه. پس بنابراین اگر که همسر نداریم و این مشکل هست، ما باید طبق کلام خدا ازدواج کنیم، برای خودمون همسر انتخاب کنیم اگر که این موضوع ما رو به گناه میکشونه. توی کلام خدا میگه عبرانیان 13:4 که در واقع تخت ازدواج خب پاک و مقدس است. و همینجور از فعالیت‌های گناه‌آلود ما لازمه دوری کنیم. فعالیت‌های گناه‌آلود هم براتون اونجا توضیح داده توی رومیان. اوکی. خب پس چی شد اینجا؟ ابراز مؤثر مهر و محبت مقابله هوشیارانه با شهوت و تعهد عملی در حمایت مالی. اوکی؟ آنچه که متوجه شدن توی تحقیقاتی که شده این هست که در واقع خانم ها نیاز خیلی مبرمی دارن که از نظر مالی احساس امنیت بکنن. عزیزان خب کار ندارم که حالا بعضی از روش های مردها و زنها درباره امور مالی خب فرق میکنه. میگن که یه زن یه زن موفق میگن یه مرد موفق کسیه که بیشتر از اون چی که زنش خرج میکنه پول در بیاره. یه مرد موفق اون کسی که بیشتر از اون چیزی که زنش خرج میکنه پول در بیاره. بعد میگن زن موفق اون زنی که یه چنین مردی رو پیدا کنه. من خودم نوه کار من اینه که من اصلا خرید کردن زیاد دوست ندارم. من اگه یه چیزی احتیاج داشته باشم، مثلا یه حتی $2 ببخشید، اگه یه چیزی من احتیاج داشته باشم شاید از اون تر از این اگه بگردم پیدا کنم، ولی حوصله‌شو ندارم برم بگردم مثلا یه چیز ارزون تر پیدا کنم. حالا اگه چند دلارم گرون تره نهایتاً به خاطر اینکه صرفه‌جویی کنم در وقت و کارهای دیگه میخرم. میگن یه مرد $2 برای یه جنس $1 میده برای اینکه چی؟ بهش احتیاج داره، لازمش داره. $2 میده برای یه جنس $1 هم موقع لازم داره میخره میبره. ولی زن $1 برای یه جنس $2 میده، نه اینکه بهش احتیاج داره. چرا؟ چون که حراجه. اوکی؟ من میره خونه میگه آقا این حراج اتفاقا جالبه. من همین اخیراً همین هفته داشتم در این موضوع فکر میکردم، با یه خانمی صحبت کردم، گفت شما درست میگی که به خاطر اینکه یک جنسی حراجه خانم ها تحریک میشن که اون جنس رو بخرن. کار ندارم، ولی کلن دارم میگم کلام خدا به خاطر تفاوت هایی که برای زن و مرد معین کرده، این مورد رو اونجور که تحقیقات نشون میده ثابت کردن که خانم ها نیاز دارن که از نظر مالی چی؟ امنیت داشته باشن. وقتی که ما مردها یک حرکت ناشیانه از نظر مالی انجام میدیم، کلی روی این زن استرس و فشار بیجا داریم وارد میکنیم. هر چقدر ما بگیم خانم نگران نباش من ازش تکر میکنم، خیلی خوب شما میتونین رو بگی، ولی اون خانم در وجود خودش این احساس امنیت رو از دست میده که این شوهر من نمیدونه که این چی کار خواهد روی ما. خب به خاطر اون تصمیم. در واقع موضوع چی هست؟ موضوعی هست که پول داشتن به خود خودش اشکالی نداره. در واقع کلام خدا میگه یه برکتیه از خود خداوند. تو امثال فصل 10 میگه که آیه 22 که خداوند هست که به ما در واقع ثروت رو میده بدون اینکه هیچ به قول معروف زحمتی رو باهاش همراه کنه. اگر که کار خداوند هست، اون درآمد ما، اون دارایی ما بدون زحمت خواهد بود. ولی مشکل چیه؟ مشکل عشق به پوله. کلام خدا نمیگه که پول مشکله، میگه عشق به پول مشکل است. خب ببینید توی اول تیموتائوس فصل 6 آیه 10 این رو میگه. حالا یک از الهیاتدان بسیار معروف آقای جی سی رایل، ایشون اسقف کلیسای انگلستان در سال 1816 تا 1900 خیلی معروفه، جی سی رایل، خیلی واعظ بسیار بسیار واقعا چی بگم ماهر، اگه موعظه‌هاشو بخونید و خیلی کتاب درباره حتی نحوه تعلیم برای موعظه داره. ببینید چی میگه. میگه این امکان وجود دارد که بدون داشتن پول عاشق پول باشیم. توجه کردید؟ میگه بدون داشتن پول ما عاشق پول باشیم. همچنین این امکان هم وجود داره که با داشتن پول عاشق پول نباشیم. و میگه واقعا داشتن ثروت یکی از دارایی‌هایی است که با نارضایتی‌های زیاد میگه همراهه. و خیلی زیبا میگه، میگه نگه داشتن، درآوردنش با دردسره. شما اونایی که درآمد در میاد میدونی که دردسره. حالا به صورت قانونیش دردسره، بعضی میگن خب به صورت غیر قانونیش شاید آسان‌تر باشه، ولی بهتون قول میدم نتیجهش آسان‌تر نخواهد بود. خب بعد میگه که نگه داشتنش با نگرانی همراهه. میخوام پولو نگه داره، دربارش نگران هستیم. استفادهش با وسوسه همراهه. سوء استفادهش با احساس گناه همراهه. از دست دادنش با غم میگه همراهه. باقی گذاشتنش هم با پیچیدگی همراهه. توجه کن اونایی که میخوام ثروت فراوان دارن میخوام باقی بذارن، چجوری اینو باقی بذاریم، به کی چی بدیم، چجوری بنویسیم، وصیت کنیم که مثلا این بچه یا اون پسر یا اون دختر فلان. در صورت خیلی جالب گفته. حالا با هم دیگه میخوام نگاه کنیم به یک تعداد از نشانهایی که ممکنه عشق به پول یا حرص و طمع وجود داشته. شما خودتون ارزیابی کنید. اون کسی که عشق به پول داره بیشتر توجهش به دست آوردن پول تا صادقانه کار کردن. اگه من صادقانه کار کنم نهایتا خداوند وعده داده که نیاز منو برطرف کنه. ولی اون کسی که بیشتر فقط میخواد پول در بیاره باید حواس اون جمع باشه. اون شخص در واقع در اسارت پول هست، عشق به پول داره. یا اینکه همیشه احساس میکنن که به اندازه کافی پول ندارم، هر چقدر پول دارم بازم میگم من کم دارم، کاش بیشتر داشتم. یا اینکه بیشتر برای خواسته های خودم دارم خرج میکنم تا نیازهای دیگران. اول منم، من چی میخوام، راجب اون چیزایی که من میخوام باید من اول فکر کنم. به اضافه اغلب سعی میکنم اون چی که میخرم هم چیکار کنم، به معرض نمایش قرار بدم. خب چیکار کنم، بگم چی خریدم، حالا از لباس گرفته تا ماشین یا وسایل. خود ما مرد ها اگه وسایل مثلا الکترونیکی گرفته باشیم خیلی دوست داریم سریع مثلا بگیم آه من رفتم مثلا فلان مدل، آخرین مدل مثلا حالا سرفس رو مثلا گرفتم یا مک رو گرفتم یا هر چیز دیگه. خب ترتیب کار اینجوریه. یا اینکه میبینیم که برام زیاد خوشایند نیست که توی راه‌های ارزنده هدیه بدم، دست بده ندارم، دست گرفتن بیشتر دارم تا دست دادن. حالا یه جوکی بود پدرم گفت ولی نمیگم الان چون برمیگرده، بعضی میگم حالا جوکای مثلا درباره ایران نگیم زیاد، ممکنه بعضی زیاد خوششون نیاد. یا اینکه چیکار میکنم اگر که تقلب در پرداخت مالیات و مخارجی که پس گرفته میشه، ما اینجا بهش میگیم ریمبرس، مثلا شما خرج میکنی بعد مثلا شرکت شما رو ریمبرس میکنه، اگه من در اونها دارم تقلب میکنم، در واقع اینجا نشانه عشق به پول و حرص و طمع هست. و همچنین ما نهایتا نمیتونیم هم خدا رو خدمت کنیم هم بنده پول باشیم. توی متی فصل 6 آیه معروف میگه شما نمیتونین هم در بند پول باشین هم در خدمت خداوند. اوکی؟ حالا با هم دیگه میخوایم به چند تا پیشنهادات عملی نگاه کنیم. چیکار بکنیم؟ اولین نکته مهمی که در این باره باید در نظر داشته باشیم این که خدا رو صاحب و مالک همه چیز بدونیم. چون که توی کلام خدا میگه تو اول تواریخ 29 که خدا صاحب همه چیز هست. خداست که همه چیز رو خلق کرده، همه چیز رو در اختیار داره، خدا صاحبه. ولی من چیم؟ من یک مباشر هستم، من یک مدیر هستم. خداوند به من یک دارایی رو، یک ثروتی رو به امانت گذاشته و من باید برای آنچه که با این انجام میدم بعداً جواب بدم. نهایت سعی خودمون بکنیم که از زیر قرض بیرون بیایم. از زیر قرض ما بیرون بیایم. خب شما میدونید که مغروض هستید؟ یه چند تا نمونه براتون میگم. اگر در پرداخت خریدهای خودتون عقب هستید، شما مغروض هستید. تو کلام خدا اتفاقا میگه تو فصل 13 رومیان که ما به کسی مغروض نباشیم. اوکی؟ اگر عقب هستید، نه اینکه یک چیزی رو قسطی خریدید و دارید قسطش رو به موقع میدید. اگه توانایی دادن اون قسط رو به موقع دارید، شما مغروض نیستید. اگر نمیتونید به موقع اون قسط رو پرداخت کنید، شما مغروض هستید و کلام خدا میگه مغروض نباشید. اگه شما بیشتر از دارایی خودتون بدهی دارید، شما مغروض هستید. نهایت سعی خودتون رو باز بکنید که از زیر قرض در بیایید. یعنی باید به یه جایی برسید که درباره بدهی‌های خودتون نگرانی نداشته باشید. اگر نگران بدهی‌های خودتون هستید، شما مغروض هستید. کلام خدا میگه مغروض نباشید. خب حالا بعداً فرصت خواهد بود اگه میخواید بیشتر در این باره بدونید براتون توضیح بیشتری بدم. پیشنهادات عدمیلو رو ادامه میدیم. همچنین برای امور مالی خودتون باید بودجه ریزی کنید. آیا من میتونم؟ امروز برادر جانی برامون گفت طرف نشسته میخواد برج بسازه. آقا میتونی از پس ساختن این برج بر بیای؟ اوکی، برنامه ریزی میخواد، بودجه میخواد. آقا اینقدر مساله میخواد، اینقدر کارگر میخواد، اینقدر فلان میخواد. اگر نمیتونی اینها رو فراهم کنی یا وسیلهشو نداری، بهتره که شما وارد اون معامله نشی. خب برای هر چی که میخوایم انجام بدیم بودجه ریزی باز بکنیم. باید بودجه، حداقل یه بودجه کلی داشته باشیم. توی امثال به ما میگه. پنجم، این سوالا رو از خودتون بکنید قبل از این که خرید بکنید. اوکی، اگه میخواید همسر خودتون رو در امنیت نگه دارید، به خصوص از جنبه مالی، لطفاً این سوالا رو از خودتون بپرسید. آیا لازم و ضروری است؟ اوکی، به قول آمریکایی Do I need it؟ توجه کنید، گفتم لازم و ضروری. اوکی، اگه لازم و ضروری هست لطفاً بخرید. ولی اگر خواستنی هست، دلم میخواد، باز فکر کنی اوکی از پسش برمیام یا نه. اگه نمیام بهتره چی؟ نخری. من یادم میاد میخواستیم از اوهایو بیایم تگزاس، چون که اونجا ما رو به قول آمریکایی‌ها لی‌آف کردن و ما میخواستیم بیایم. قبل از اینکه ما رو لی‌آف کنن، ما قصد داشتیم که بیایم تگزاس، چون دیگه خسته شده بودیم از سرمون بالا بعد از 10 سال. متعاد داشتیم برنامه ریزی میکنیم که چطوری بیایم. من و خانمم نشستیم گفتیم خیلی خوب، این چون این درس ها رو گرفته بودیم، اولین کاری که میکنیم قبل از این که هر خرجی بکنیم، اول میپرسیم آیا لازم هست یا نه. چون که گفتیم چون که خودمون میخوایم از اوهایو بیایم تگزاس، خرج زیادی برای نقل مکان داره. باید یه کامیون بگیریم، باید وسایل بذاریم اونجا. در ضمن وقتی میایم اینجا نمیدونیم همون اول کار خواهیم داشت. حداقل برای 6 ماه لازمه که ما یک ذخیره ای داشته باشیم تا اینجا راه بیافتیم. خدا رو شکر البته یه مقداری وقتی منو لی‌آف کردن کمک مالی گرفتن، ولی یعنی کافی نبود. ما برای هر خرج که می‌خواستیم بکنیم اول پرسیدیم Do I need this؟ آیا اینو لازم دارم یا نه؟ یعنی یه جوری رشده بود. حالا ممکنه شما بگید این دیگه خیلی دیگه چی میگن؟ خیلی جای دوری رفته. من حتی زور که سر کار بودم عادت داشتم بعد از اینکه میرفتم نهار میخوردم، میرفتم یه پاکت از این پاپکورن میگرفتم و میخوردم قدم میزدم. حالا برای اینکه صرفه جویی کنیم، نهارم از خونه میبردم، نهارم رو میخوردم، میرفتم بیرون قدم بزنم، گفتم اوکی، حتی این که مثلا یه دلار و نیم بیشتر نبود، آیا به این احتیاج دارم؟ این سوالو میکردم از خودم، نه به این احتیاج ندارم، نمیخرید. چی ما برای 6 ماه این برنامه رو ریختیم؟ خانم میگه اصلا من تعجب میکنم چقدر پول صرف جویی کردیم فقط با پرسیدن این یه دونه سوال. خب دوم، آیا بدون اون میتونم زندگی کنم؟ اگه شما میتونید بگید بدون اون میتونید زندگی بکنید، پس نهایتاً چندان لازم نیست. حداقل آیا الان میتونم بدون اون زندگی کنم؟ اگر که هدف دارید که از زیر قرض در بیایید، باید یک بدهی رو سریع پرداخت کنید بدید بره، باید این سوالا رو از خودتون بکنید و اون پول رو صرف جویی بکنید. به اضافه آیا به رابطه خانوادگی ما کمک میکنه؟ خب من اینو بخرم، اگه مثلا همسرم من اینو بخرم بیارم خونه، اون چی فکر خواهد کرد؟ آیا راضی خواهد بود؟ یا حتی اگه من اینو پیشنهاد کنم و اون احساس کنه که خب شاید مجبور باشه به من بگه اوکی، آیا این به ما به این رابطه کمک میکنه؟ اگه کمک نمیکنه بهتره که خیلی بهش فکر بکنم. در ضمن اگه قرار شد یک چیزی بخریم، آیا بهترین رو خریدار میکنیم؟ به قول آمریکا میگن is the best buy، اینجا مغازه best buy میگه best buy، ولی آیا واقعا best buy است؟ برای اینکه بعضی موقع با تحقیق، به خصوص الان که اینترنت هست، مثلا ما برای خودمون یه سری مواد غذایی رو خانمم میخره که صبحونه برای ما یه بهش میگن سموری درست کنه، بعد این مواد رو از مثلا هول فود میگرفت، بعد رفت روی اینترنت پیدا کرد جاهایی که همون مواد غذایی رو که ارگانیک هم هست با قیمت کمتری میفروشن، من خواهم اونجا سفارش بده. دائم در هر جا میریم، مثلا جای جدیدی برای خرید میریم، نگاه میکنه ببینه آیا همون جنسی که داریم معمولا میخریم میفروشن، چقدر میفروشن، سعی میکنیم که چی بهترین خرید رو تا اونجا که امکان داره داشته باشیم. جانم
خوش به حال شما.
شما لط دارین. باید یعنی یاد بگیریم. چرا؟ چون هدفمون یکه. مثلا ما هدفمون این بود که وقتی که ما رسیدیم به سن 65 سالگی دیگه هیچ قرضی نداشته باشیم، نه قرض خونه، نه قرض ماشین، نه بدهی هیچ نوع. این هدفمون بود. ما برنامه ریزی کردیم که این هدف انجام بشه و چون برنامه ریزی هم کرده بودیم این هدف انجام شد. من امروز در خدمت شما هستم، هیچ مسئله نگرانی برای بدهی ندارم، میتونم با خیال راحت برای شما این درس رو بیارم که این امکان وجود داره، منتها احتیاج به انضباط داره. اوکی؟ آره. همچنین اگه میخوام یه چیزی بخرم، آیا یه چیزی هست که سریع ارزش خودش از دست میده؟ اگر احیانا یه چیزی رو خریدم و نمیتونستم به قول معروف از پسش در بیام، میتونم ببرم به قول معروف بفروشمش یا یه طوری اون پولم رو پس بگیرم، اگه سریع خودش از دست میده من ترجیح میدم که اونو نخرم. مثلا من خودم تا حالا 49 سال تو آمریکا زندگی کردم، فقط دو بار ماشین نو خریدم، صفر کیلومتر، دو بار. خب چندین ماشین داشتم، اکثرشون ماشینای دست دوم بودن، من تا صبر کردم تا زمانی که خداوند خودش ماشین، من نمیدونم چی جوری هست، ماشینایی که داشتیم این به خصوص از زمانی که وارد خدمت شدیم به نحو خیلی جالب این ماشینا مثلا به ما ارائه داده شده. خب همچنین یه موضوع دیگه هست، بعضی موقع یه چیزی میخریم برای استفادهش یه خرجای دیگه همراه داره. خب اون خرجای دیگه هم باز حساب کنیم که آیا اون خرج دیگه هم از پسش برمیایم یا نه. اوکی؟ ادامه میدیم. بیشتر سعی کنید نقد بخرید. البته امروز سخت شده، چون منتها ما چیکار میکنیم؟ ما از کارت اعتبار استفاده می کنیم، ولی وقتی که اون رسید صورت حساب میاد آخر ما، همه اون رو پرداخت می کنیم. من یک عارضه ای دارم، اون عارضه این است که دوست ندارم بهره کارت اعتبار بدم. یه آرزه منه، زورم میاد بدم، خب نمیخوام بدم، هر جور امکان داره اون رو پرداخت میکنم. این توی رومیان میگه به طور معمول چیکار کنید؟ سعی کنید پول پس انداز کنید. من یادم میاد قبل از این که به عیسی مسیح ایمان بیارم، توی درسایی که خونده بودم یکی از مواردی گفته بودن این بود که لازم هست که ما حداقل این درسای درباره مدیریت مالی و پیشرفت در داشتن در واقع دارایی بیشتر بود که حداقل لازم هست که 10% از درآمد خودمون رو پس انداز کنیم، به کار بیاندازیم از نظر تجارتی. خب من از همون اول که رفتم سر کار، اولین حقوقم که گرفتم 10% از اون حقوق رفت و پس انداز تا وقتی که ایمان آوردم. وقتی که ایمان آوردم کلام خدا به من تعلیم داد که من باید چی؟ حداقل 10% از درآمد خودم رو به عنوان هدیه به کلیسا بدم. پس 10% رفت برای کلیسا، 10% رفت برای پسنداز، 80% مون که باید زندگی کنیم. گفتم خانم این 80% رو شما لطفا مدیریت کنید. تموم شده رفت و ایشون هم نهایت سعی خودشو کرد و با هم دیگه در اون مقدار ما زندگی کردیم. خب وقتی میگم که ما اینجور برنامه ریزی کردیم به خاطر انضباطی که به خداوند به ما اجازه داد داشته باشیم، ما تونستیم این کار انجام بدیم. یه موضوع بسیار مهم، سریع تصمیم نگیرید. رفتید یه چیزی دیدید خوشتون آمده، به قول آمریکا میگن sleep on it، خب همون موقع نخرید. من یادم میاد یه اینجا بهش میگم Black Friday، بعد از Thanksgiving حراج میذارن بهش میگم Black، چون بعد از Thanksgiving Friday دیگه، پنجشنبه Thanksgiving Friday، حراج های بسیار زیاده میذارن. من یه بار وسوسه شدم میخوام حراج این بخریم، یک سال بعد همون جنس ارزون تر از همون موقعی که خریده بودیم بلک فرایدی سال پیش، یک سال پیش ارزون تر از اون داشت ارائه داده میشه.
مستقبل خیلی زیاده برد.
خب منظورم اینه که خیلی خوب، فرض کن 2 ماه بعدش اگه شما صبر کنید بهتون قول میدم، به خصوص اگه یه فراورده الکترونیکی باشه، 1 ماه بعدش 2 ماه بعدش بهتون قول میدم قیمتش میاد پایین. خب البته ایران نیست که قیمت ها روز به روز، امروز یکی از این دیشبی که از این خواهران تعریف میگم گفت امروز یه چیز میخری فردا میری میبینید رفته بالا. خب خدا رو شکر آمریکا با اون ترتیب نیست و ما هم نهایتاً چیکار میکنیم؟ ما معمولا عمده میخریم. خب مثلا یه دونه باکس کلینکس نمیخریم، 10 تا باکس کلینکس میخریم. چرا؟ چون که ارزان تر میفروشن، میذاریم توی گاراژ یکی یکی استفاده میکنیم. خب چون که اونجوری میصرفه. سریع تصمیم نگیرید، روش بخوابید، با همسرتون مشورت کنید، اجازه بدید اون نظر خودشو بده. توی کلام خدا میگه که سریع، میگه سریع وقتی عمل میکنی فقیر میشی، سریع عمل میکنی میگه فقیر میشی. و به اضافه لازم هست توی کار و حرفه‌ای که دارید مهارت پیدا کنید. کلام خدا میگه اون کسی که در حرفه‌ای مهار هست در حضور پادشاه خواهد بود. خب هر حرفه‌ای دارید، کار ندارم چی هست، هر چی هست، سعی کنید مهارت داشته باشید، سعی کنید بهترین باشید، سعی کنید بهترین رو ارائه بدید. خب یاد بگیرید فنتون جوشکاریه، بهترین جوشکار باشید. خب نقاشی، بهترین نقاشی رو انجام بدید. مکانیک هستید، دقیق کارتون انجام بدید، تمیز انجام. هر حرفه‌ای دارید اگر اونو بهترین انجام بدید، بهتون قول میدم همیشه مشغول کار خواهید بود. خب اوکی. و همینجور دهم، قناعت رو باید پیشه کنید، قناعت رو پیشه کنید. اوکی. یه چند تا دیگه هم هنوز مونده اونم بگم. هدایت خداوند رو بپذیرید. اگه خداوند شما رو بر یک راه هدایت میکنه، اون رو بپذیرید. رو اون زیاد به قول معروف چی میگن، چونه نزنید. کلام خدا میگه در اول ملکوت، پادشاهی و اراده خدا رو بطلبید. خب اول اون رو قرار بدید، بعد همه این چیزایی که شما احتیاج دارید براتون فراهم خواهد شد. خب من 30 سال دارم اونجوری زندگی میکنم. باور کنید تا حالا هیچ کدام از نیازهای من به قول معروف چی میگن که برآورده، هر نیازی بوده خدا من برآورده کرده، هیچ نیازم وانمونده. اونو اول قرار دادم، خدا من گفته اول رو که هرچی شما میگید اوکی. کلام بخونم چرج، کلیسا چرج، دعیه چرج، همسرت محبه کن چرج، اوکی. خب چه اشکال داره؟ چه ضرری داره؟ به اضافه حمایت کلیسا رو لطف کنید در رده اول قرار بدید. خب کلام خدا علکی نمیگه، میگه منو بیازمایید. تو یه مورد خدا میگه منو بیازمایید، همینجا میگه خودتو بیازما، اینجا میگه منو بیازما. شما بیا کلیسا رو حمایت کن، ببین خدا من روزنه ها رو باز نمیکنه، بهتون قول میدم این کارو میکنه. در ضمن اگر احیانا یک نیازی به وجود اومد، نیاز مبرم تو زندگی شما به وجود اومد، ما ایرانی ها خیلی روی این میگیم آبروریزی میشه اگه کسی بفهمه من نیاز دارم. آقا به خاطر آبروریزی اون نیاز رو مخفی نکن از جاهایی که میتونن شما رو کمک بکنن. کلام خدا به کلیسا این تعهد، این مسئولیت رو داده که آقا اگر نیازی هست بین اعضای کلیسا، همه ما عضو این بدن هستیم، باید سعی کنیم اون نیاز رو به نحوی برآورده کنیم. خب پس این کارو نکنیم و همچنین تدارکات خداوند رو نسبت به اون چی که عطا کرده بپذیریم. اگر خداوند این تدارک رو دیده، خیلی خب من با این تدارک زندگی میکنم، مسئله نخواهد بود. اینو توی متی فصل 20 میگه. همچنین برای آیندهتون چه نزدیک چه طویل مدت لطفاً برنامه ریزی کنید. اوکی، بدون برنامه ریزی بهتون قول میدم پیش نخواهید رفت. کلام خدا میگه که باید برنامه‌ریزی کنید. البته توی این 16:1 هم خیلی جالب میگه شما برنامه‌ریزی کنید ولی نتیجهش دست خداست. اوکی، من برنامه‌ریزی میکنم هرچی خدا خواست، شد شد، نشد نگه، نگرانش نیستم، من وظیفه خودم انجام دادم. اوکی، پس یه چیز کلی بود که میخواستم خدمتتون بگم. ببینید اون چی که ما انجام میدیم اول تو فکر ما نقش میبنده، بعد در رفتار ما وقتی اونو عمل میکنیم اون افکار رو پرورش میدیم، تو رفتارمون دیده میشه. رفتاری که پرورش میدیم عادتمون میشه. خب بعد از اینکه من اون کار رو توی اون آهای انجام دادم، یه عادت هم بعد موقع دیگه تموم شد، رسیدیم اینجا، نگران نباش الان دیگه پول داری، اینقدر نگو مثلا اگه نمیخوای آیا لاین چیز دیگه. منظورم اینه که عادتمون شده بود تا اینکه اون عادت رو مثلا حالا بشکنیم. و عادت هم که پرورش داده بشه شخصیت رو حاصل میکنه، شخصیت هم که شما پرورش بدید سرنوشت رو حاصل میکنه. اوکی، خدا رو شکر. خب الان 15 دقیقه وقت داریم و گفتن که باید اجازه بدم که عزیزان اگر سوالی دارن سوالاتونم مطرح کنن، میتونید سوال کنید. بفرمایید. بله بفرمایید. چی رو رعایت نمی کنن؟ خب درست
موردی این که خیلی از اون بسید
فقط مخاطبی دارایش بسید شده. خب خدمتون بگم که اولا این که زنها مرد رو به خاطر داراییشون دوست دارن، این یه چیز کلی نیست، ممکنه یک تعداد محدودی، البته اینجا ما داریم حد متوسط هم باید در نظر داشته باشیم. توی به قول معروف اکستریم، به فارسی چی میشه اکستریم؟
افراد.
در افراد و تفرید هستن کسانی که در این دو بخش هستن. من اونا رو در نظر ندارم، دارم کلی میگم. از نظر کلی خانم ها در وهله اول دنبال دارایی مرد نیستن. من خودم یه دانشجو بودم، وقتی که ازدواج کردم نزدیک 80 دلار توی حساب بانکیم بود، اونو در آوردم با هم دیگه رفتیم ماحصل، ما هیچی نداشتیم. خب اون ملاک نیست، اون اول نیست. خب کلن اگه این بوده. بعد دوم در رابطه با رابطه جنسی با همسرها، موضوع اینجاست که ما به عنوان مرد خانواده ما هستیم که باید آنچه که خداوند اول به ما میگه انجام بدیم، آنچه که مربوط به ما هست اون مهر و محبت و عاطفه لازم را اگر ما انجام بدیم. خیلی خوب، اگه میخوایم که با همسرمون برفرض شب رابطه جنسی داشته باشیم، باید صبح از آشپزخونه شروع بکنیم. خب، نه اینکه از راه برسیم بعد انتظار داشته باشیم. باید اون مهر و محبت به صورت مدام و متداول داشته باشیم. نه، خب اون دیگه اونایی که ایماندار نیستن باید دعا کنیم، همونجوری که کلام خدا میگه که با رفتار ما، همونجوری که نهایتاً حداقل با رفتارمون مانعی برای اینکه اونها به مسیح ایمان بیارن نباشیم. خب اگر هنوز ایماندار نیستن، ما رفتارمون یک مانع جلوی اینکه اونها به عیسی مسیح ایمان بیارن نشه. خب رفتار ما حداقل طوری باشه که اونها زیبایی مسیح رو ببینن. بیشتر موقع عیسی مسیح گفت چرا ای ریاکار این هر کاه رو توی چشم برادرت میبینی ولی اون تیر چراغ برق رو بقول معروف تو چشم خودت نمیبینی؟ اول اون تیر رو در بیار تا بهتر ببینی اون پر کاه رو در بیاری. پس اول باید چیکار کنیم؟ اول باید رو خودمون کار بکنیم، سعی کنیم اول خودمون رو بسازیم اون مرد که ایدئال باشه. بهتون قول میدم همسرتون عاشقتون خواهد. سوال دیگه؟ در هر این سه مورد اگه سوالی هست میتونید بپرسید، مسئله نیست. خجالت نهایتاً من داشتم که بیشترم نظرم درباره اونایی که هم ازدواج کرده بودن بود، ولی نهایتاً اگر که هنوز ازدواج نکردیم، اگرم یاد بگیریم که اون نکات رو اگر در نظر داشته باشیم و اونها رو در زندگی خودمون انجام بدیم، نهایتاً اگه هنوز هم ازدواج نکردیم میتونیم یک مقال معروف هدف خوبی باشیم برای اون خواهرانی که دوست دارن با ما ازدواج بکنن. نه شما درست میگید.
نکات یک داشتش همش به اندازه هم
مهم بود. درست.
یکیش نکته دو بود به این معنی نبود که
نه اینا باز انجام درست این نکات باز رعایت بکنیم تو زندگی خودمون. آره اینکه نه برای مجرد آفرین نه باید اون شخصی که مجرد هست اگر نمیتونه خودش رو کنترل بکنه، باید در دعا باشه که خداوند اون زوج واقعا مطلوب رو به زندگیش بیاره. شما درست میگین، باید این انجام بشه. سوال دیگه؟ خجالت میکشین؟ هممون اینجا مرد هستیم و خجالت نکشین. اگر سوالی دارید لطفا مطرح کنید. خیلی جالبه، چون که نهایتاً اتفاقا یکی دیگه از عزیزان یه بار یه موضوع رو مطرح کرد و گفت شما اینو گفتید فلانی اینی که گفتی انجام نداد، اینی که گفتی انجام نمیده. من گفتم خدای من این موعظه رو میکردم، این صحبت میزدم، ایشون فکر کرد که من برای فلانی میکنم نه برای خودش. در واقع در اصل این صحبت برای شماست، برای شماست. نهایتا شما البته مسئله نیست، اگه لازم است بعضی از این مطالب فکر کنم مفید باشه که با همسرمون در میون بذاریم و مایل هستید میتونید این کار انجام بدید، بگید که ما در این باره صحبت کردیم، نظر اون همسرتون هم در این باره بپرسید. ولی امیدوارم که این مطالب که گفتم همش اینجا آیات هست که اینا رو تایید میکنه و من چیزی خارج از کلام خدا برای شما نگفتم. جانم
روابط بین زنان و شوهران
نه.
اینه که وقتی کار دیگه با آخر
میرسه آفر کار نمیشه کرد. بله درست میفهمید. نکته که مطرح شد این بود که واقعا فقط در باره نیاز مالی نیست، هر نیازی از نیاز رابطه‌ای هست، هر مشکلی از خدا رو شد بر اون زوجهایی که وقتی که یک نکته رو میبینن حداقل یا اینکه دربارش خودشون صحبت کنن و از کلام جستجو کنن، یا اگر که به نتیجه نرسیدن حاضر باشن که بیان پلوی کشیش، پلوی شیخ کلیسا و بگن ما در این مورد نیاز به دعا داریم، نیاز به کمک داریم، نیاز به راهنمایی داریم. و بعضی موقع اصلا نشستن و بازگو کردن یک مشکل یا یک حالا موضوعی که مطرح شده خودش خیلی کمک میکنه که طرف حداقل بشنوه. اگه همسر شما بشنوه شما چی میگید، یا خودش وقتی یک موضوع رو مطرح میکنه خودش دوباره بشنوه در حضور یک شخص صالح، ممکنه خودش مسئله چندان بزرگ نیست، یعنی که من اصلا چرا اینجور باز مثلا متوجه این موضوع با اون ترتیبی که کلام خدا میگه اون موقع که در بهبوه بوده متوجه نشده. نهایتا من تایید میکنم صحبت برادر کولی رو، ببخشید برادر سهراب رو، که ما لازم هست که هر موقع که یک مشکلی که نیاز به کمک داریم پیش میاد، هر چقدر هم کوچک باشه، اگر خودمون به یک نتیجه نرسیدیم با هم دیگه حتما اون رو در میون بذاریم که اون پیچیده تر نشه، به جای باریک به قول معروف نکشه. جانم
شما اشاره کردیم که مجردا برای اینکه در فصل سنیوم
ازدواج
بکنن بعد بعضی این کار میکنن بلکه یه عمر مشکل
از چاله به چاله میکنن. خب بعضی اینو میگن، البته گفتم خدمتون که اگر که حالا جالب بود، میگفتن توی یه سمیناری کنفرانسی بود، یک برادری میره پلو یک خواهری بهش میگه که خدا من به من گفته شما با من ازدواج کنید. اون خواهرم گفت که خب هر موقع خدا من به منم گفت من با شما ازدواج میکنم. اینکه هدایت خداوند باشه، نهایتاً موضوع اینجاست، هیچ کدام از ما چه مرد چه زن چه مسیحی چه غیر مسیحی کامل نیستیم. ما ذات گناه رو، حالا اگه مسیحی هستیم یدک میکشیم، اگه مسیحی نیستیم باهاش زندگی میکنیم. پس بنابراین لازم هست که ما ببینیم که کلام خدا در اون موارد چی میگه و با اون زندگی بکنیم. به نظر من کلام خدا میگه و من تایید میکنم که ازدواج کردن بهتر است تا در شهوت سوختن. پس بنابراین دعا بکنیم که خداوند اون زوج مطلوب رو به زندگی ما بیاره، یا تا اون زمانی که اون زوج مطلوب رو میاره به ما کمک بکنه که ما در وسوسه ها نیفتیم، یا مثلا میخوام در وسوسه ها لغزش نخوریم. خب وسوسه ها هست، دوره بر ما پره. نکات دیگه اینجا بود به خاطر وقتی که نیست، هست اینجا مطالب درباره مثلا اون روبرو شدن با شهوات که چه جنبه هایی رو در نظر بگیریم، کجا چی کار بکنیم چی کار نکنیم.
من شکلم که یکی از افراد میگفتش که من اینقدر به من زندگی مجرد فشار بود که مجبور شدم ازدواج کنم، و چون ایماندار کنارم نبود من با یه بیمان ازدواج کردم. من
خب ببینید اینجا موضوع اینجاست، اگه اینجور احساس کنه که بگه من مجبور شدم، یعنی این رو اگه ایماندار هست نگاه میکنه به کلام خدا، کلام خدا بهش توصیه میکنه برادر عزیز، خواهر عزیز، اگه نمیتونی در این موقعیت خودتو نگه داری، میگه بهتره، پس بهتره که این کار بکنی. پس بنابراین با این دید نگاه کن که این یک در واقع راه حلی است که خداوند برای ما مقرر کرده. بله برادر سارا،
حالتی میرسید شخص که داره دیر میشه، من راهی نمیبینم، باید یک کاری بکنم. میره یک کاری بکنم باید مرد
بله هم به خاطر همون گفتم به هدایت‌های خداوند توجه کنیم. خداوند هدایت می‌کنه، به اون هدایت‌ها اگر که واقعا از نظر روحانی خودمون رو در اختیار خداوند قرار دادیم، اون هدایت‌ها مشخص میشه. واقعا من برای عزیزان داشتم میگفتم دفعه آخری که توی کلیسا موعظه می‌کردم که برای اراده خدا بعضیا نگاه می‌کنن به اراده خدا که مثلا اراده خدا اینه که من با کدام زن، با این دختر یا با اون زن ازدواج کنم، در حالی که اون در اراده خدا اونجوری روشن نیست. موضوع اینجاست که آیا شما طبق آن اراده روشن خدا که میگه شما پاک زندگی بکنید، که شما شکرگزار باشید، که شما مطیع باشید، که شما حاضر باشید رنج و زحمت رو برای مسیح ببینید، اگر شما با اون نحو دارید زندگی میکنید، توی مزمور فکر کنم 34 هست که میگه که خداوند وقتی شما در خداوند تمتع میورزی، وقتی در خداوند رضایت خودت رو میبینی، خداوند خواسته دلت رو بهت میده. خواسته دلت با خواسته خداوند یک میشه. اگر خداوند میگه با این شخص مناسب هست ازدواج کنی، پس اون رو به عنوان یک دید الهی نگاه میکنی، نه اینکه ای داده بیداد من افتادم تو زحمت. خب شما باید نگاه کنی یعنی چجوری میتونی اون زن رو خدمت کنی، اون زن رو به قول معروف بنا کنی. شما مرد هستی، به عنوان رهبر سعی کنی این موارد رو در نظر بگیری تا اینکه اون زن متوجه اون بشه. یعنی زنها خیلی از نظر احساساتی به نظر من مساعد هستن که با مردی که رهبر مناسب هست بتونن زندگی درست داشته باشن. جانم
فکر کنم که در مرحله اول اینطور استنباط شد که یه فرد مجرد وقتی میبینه که ممکنه به گناه بیفته به تحت باید ازدواج
کنه. نه اوکی
اینطور استنباط شد. وقتی پیش خودم حلاجی میکنم اینم خداوند دید که آدم تنهاست، چه بهتره که همدمی داشته باشه،
درست
همکاری داشته باشه. پس آدم خاطر گناه نبود که رفت زنگ
بزنه.
دومی که رابطه زن و شوهر و محبتی که بین زن و شوهر در ارتباط نشان دهنده محبت بین خدا و کلیسا شد.
آمین.
ازدواج خداوند بنا خودش قبل از ورود گناه،
درست
ازدواج آدم بنا خود خداوند آفری این قبل از گناه بود، یعنی همه گناه اتفاق نیفتاد.
شما درست میگین، ولی اگه توجه کرده باشید هم عیسی مسیح توی مرقس آیه گذاشتم، هم بعدن پولس رسول توی افسسیان تایید میکنه که برنامه خدا این است که مرد از پدر با همسر خودش میپیونده، دو یک میشن، یک طرح الهی، طرح روحانی است. ما باید با اون پیش بریم. خب حالا بعد از گناه هستیم، ولی وقتی که هر دو در ایمان باشیم، اگر همسر من و خود من در ایمان باشم، مطیع کلام خدا، مطیع میگه در خدا ترسی، در ایمان به عیسی مسیح سعی کنم زندگی کنم، نهایتا موارد میگه خود مثلا همسر به خودش میگه خیلی خب من که کامل نیستم، من اون چوبو دارم تو چشمم، به جای اینکه انقدر ایراد بگیرم من از همسرم، نگاه کنم ببینم کجا من میتونم بهتر باشم و بعد روی اون کار بکنم تا اون نتیجه مطلوب رو بتونم چی به دست بیارم. آمین. اوکی یه دقیقه وقت یه سوال. اوکی خب ببینید درسته و کلام خدا اتفاقا روی این موضوع تاکید داره که اون کسانی که میخوان به صورت قانون برای مردها مقرر کنن که ازدواج نکنن، نهایتا خلاف کلام خدا هست و منجر به گناه خواهد شد. پس بنابراین اون تعلیم درست نیست و ما اون رو قبول نداریم از اون مردم. خب با هم دیگه دعا کنیم بعد بریم برای شام. قبل از این که من دعای نهایی رو بکنم، دوست داشتم که با هم دیگه یک در واقع خود رو بیازماییم، یه خودآزمایی داشته باشیم برای خودمون و در فکر خودمون، در خلوت دل خودمون، بدون اینکه کسی نهایتاً به کسی توجهی داشته باشه. فقط خواستم که خودمون رو درونن بیازماییم و ببینیم که آیا واقعاً اونجور که کلام خدا از ما انتظار داره، به خصوص ماها که همسر داریم، آیا داریم اون مهر و محبت لازم رو که در اول پتروس فصل 3 آیه 7 به ما میگه، به ما مردها به طور مخصوص، آیا داریم با همسر خودمون اونجور زیست میکنیم؟ آیا داریم اونجور زندگی میکنیم؟ آیا متوجه این تفاوتهایی که در ما وجود داره هستیم و با آشنایی و دانش با همسر خودمون زندگی میکنیم و اونها رو در واقع از نظر روحانی هم سطح هم ردیف خودمون قبول داریم و میدونیم که برای خدا اونها همونقدر ارزش دارن که ما ارزش داریم و اونها رو اونجوری که میشه بنا کرد زندگی میکنیم باشون یا نه. اگر که دوست دارید خودتون رو در این مورد خودآزمایی بکنید، در حضور خداوند یک چند لحظه در این باره شما دعا کنید و آنچه که نیاز هست به خداوند بگید و درخواست کمک بکنید. همچنین دوست دارم با همدیگه یک خودآزمایی داشته باشیم درباره نحوه مقابله خودمون با شهواتی که ما میدونیم در ما مردها وجود دارن. خودمون رو بیازماییم، آیا داریم رفتار یا حرکاتی یا موضوعی هست، موردی هست که واقعا از نظر خداوند شایسته نیست؟ آیا داریم اونجور رفتار میکنیم، عمل میکنیم؟ پیش خداوند اعتراف کنیم و ازش بخوایم که ما رو کمک بکنه که سعی کنیم خودمون رو پاک نگه داریم برای همسر خودمون تا اینکه اون نتیجه مطلوب رو خداوند در زندگی ما به وجود بیاره. همچنین دوست دارم خودمون رو بیازماییم از نظر تعهد مالی به خانواده، آیا برنامه های مالی ما، روش مالی ما واقعا اونجور هست که باعث جلال خداوند میشه؟ آیا باعث وجود به وجود آمدن امنیت در رابطه خانوادگی ما میشه؟ آیا حاضر هستیم که طبق کلام خدا سعی کنیم که مدیریت مالی با انضباط داشته باشیم تا اون چه که کلام خدا برای ما در نظر داره در زندگی ما به وجود بیاد؟ اگر موردی در این زمینه هست لطفاً اون رو به حضور خداوند ببرید. خداوند بزرگ، پدر آسمانی، واقعا از تو ممنون و شکرگزار هستیم به خاطر فیض و رحمت در عیسی مسیح. خداوند، میدونیم که تو خدای قدوس، خدای قادر مطلق، خدای جمیع رحمت ها هستی. خداوند، کلام تو میگه وقتی ما به گناهان خودمون اعتراف میکنیم، تو امین و عادل هستی که ما را از همه گناهانمون پاک کنی. خداوند، تو رو شکر میگیم که در وعده خودت، خداوند، به ما گفتی که وقتی که به تو توکل میکنیم و تحت هدایت روح تو به سر میبریم، خداوند، که ما تسلیم وسوسه های نفس نخواهیم شد، خداوند، و شکوه جلال تو، خداوند، بیشتر در زندگی ما نمایانگر خواهد شد. پدر، تو رو شکر میگم برای تک تک برادران عزیزم که اینجا هستن، اگر کسی هست در میان ما که هنوز قلب خود رو به تو نداده، خداوند، و تو خداوند و نجات دهنده او نیستی و ایمان او، خداوند، تو خودت کمک کن، قلب این عزیز رو لمس کن، خداوند، به تو به عنوان خداوند و نجات دهنده خودش ایمان قلبی بیاره تا در خانواده الهی قرار بگیره، تا با توانایی روح تو، با هدایت کلام تو و کلیسای راستین تو خداوند رو بتونه اونجور که تو میخوای زندگی کنه و نام تو در اون زندگی جلال پیدا کنه و باعث نجات بسیاری به خاطر نمونه‌ای که اونا هستن و به طرف تو کشیده میشن بشن. خداوند پدر تو رو شکر میگم برای غذایی که میخوریم، خداوند اونا تقدیس کن، تغذیه بدن ما بشه، امشب ما رو تو برکت بده، در نام مقدس عیسی مسیح خداوند درخواست میکنم. آمین.